استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با عرض سلام به استدیوی پی یک خوش آمدید. در اینجا من امید مرزبان میزبان شما هستم. نخستین دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند افتتاح می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید منطقه تور بوره را در ننگرهار دوباره تصرف کرده است و در لندن مرد چند تن را در بیرون یک مسجد با موتر زد و حداقل یک نفر را کشت. مقامات بریتانیایی می گویند با این رویداد مانند یک حادثه تروریستی برخورد می شود. این همه و تفصیل تحولات تازه دیگر تا لحظات بعد در همین برنامه. اما حالا در آغاز ساعت سرویس خبری با آرش همایون.
امروز دهلیز هوایی انتقال اموال تجارتی بین افغانستان و هند افتتاح می شود. سازمان ملل متحد می گوید در سال 2016 میلادی 4.7 میلیون افغان مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند و ایران با پرتاب چندین راکت بالای شرق سوریه شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش را هدف قرار داد. امروز دهلیز هوایی انتقال محصولات تجارتی بین افغانستان و هند افتتاح می شود. نجیب آزاد سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت: قرار است نخستین کارگو بعد از ساعت یک به سوی هند پرواز کند و در مراسم افتتاحیان رئیس جمهور نیز در میدان هوایی حامد کرزی اشتراک نموده کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت. به گفته نجیب آزاد در این مراسم بر علاوه رئیس جمهور افغانستان سفیر هند در کابل و برخی مقامات افغانی اشتراک خواهند کرد. رهبران افغانستان و هند روی ایجاد این دهلیز هوایی در اواخر سال گذشته میلادی توافق کرده بودند. تاجران افغان افتتاح این دهلیز هوایی را برای صادرات اموال و محصولات افغانستان به هند یک گام مهم خواندند. کمیشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR در یک گزارش تازه که به مناسبت 20 جون روز بین‌المللی پناهجویان نشر شد میگوید در سال 2016 میلادی 4.7 میلیون افغان مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. در گزارش سالانه بحران که توسط این کمیشنری امروز 19 جون نشر شد گفته می شود به دلیل خشونت‌ها، جنگ، عدم مراعات حقوق بشر و اذیت و آزار مردم، باشندگان مناطق اصلی به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در این گزارش سوریه کشور خوانده شده است که با بیجا شدن حدود 12 میلیون در صدر کشورهای در جهان قرار دارد که باشندگان آن از مناطق اصلیشان بیجا و یا مجبور به ترک کشورشان شدند. کمیشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید در سال 2016 میلادی حدود 65.6 میلیون تن در جهان بیجا شدند که از سال 1950 میلادی به این سو که این کمیشنری تأسیس شده بیشترین تعداد بیجا شدگان در سطح جهان بوده است. مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند به ولسوالی های خواجه بهاءالدین و خواجه غار از ساکر تازه اعزام شدند و آنها تعدادی از مخالفین مسلح را دستگیر کردند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت تخار امروز به رادیو آزادی گفت طالبان مسلح در ولسوالی خواجه غار اش قریه را تصرف کردند ولی نیروهای افغان عملیات را بر ضد آنها توسعه دادند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار میگوید از ساکر تازه به ولسوالی خواجه بهاءالدین نیز اعزام شدند و به زودی آن مناطق را دوباره از نزد طالبان تصرف خواهند کرد. در مورد تلفات در برخوردها بین نیروهای افغان و طالبان معلومات ارائه نشده است. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس بریتانیا میگوید یک تن کشته و چندین تن دیگر پس از آن زخمی شدند که یک موتر آبرین را در منطقه فنزبری پارک در شمال لندن زیر گرفت. مقامات گفتند این حادثه دیشب در نزدیکی یک مسجد رخ داده است. شاهدان این رویداد گفتند این رویداد یک عمله عمدی بالای نمازگزاران مسلمان بوده است. یک شاهد عینی در مورد این حادثه میگوید موتر بدون کدام اشاره به استقامت چپ دور خورد و این کار را عمدی کرد. بعد مردم را با موتر زیر گرفت. شورای مسلمانان بریتانیا از حکومت این کشور خواسته است هر چه زودتر در مورد این رویداد تحقیق کنند. صادقان شاروال لندن گفته است به محل رویداد پلیس اعزام شده است تا امنیت مردم را تأمین کند. ائتلاف رهبری آمریکا در سوریه میگوید یک جت آمریکایی یک تیاره جنگی حکومت سوریه را پس از آن سقوط داد که این تیاره بالای نیروهایی که بر ضد داعش میجنگند حمله کرد. قوای مشترک اپراتیفی روز یکشنبه گفت یک جت F-18 سوپر هارنت آمریکا ناوقت دیروز بعد از آن یک تیاره سو-22 رژیم سوریه را سقوط داد که این تیاره در نزدیک قوای دموکراتیک سوریه چندین بمب را پرتاب کرد. اردوی سوریه تایید کرده است یک تیاره آنها سقوط داده شده و پیلوت آن ناپدید است. قوای دموکراتیک سوریه در مبارزه علیه تندروان داعش از سوی ائتلاف رهبری آمریکا حمایت می شوند. این نیروها به طور جداگانه با نیروهای رژیم بشار الاسد نیز می جنگند. و خبر آخر این که ایران چندین راکت را بالای شرق سوریه پرتاب کرد و شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش را مورد هدف قرار داد. ایران پس از آن این حمله راکتی را انجام داد که داعش مسئولیت حمله بر پارلمان ایران و مقبره آیت الله روح الله خمینی را در تهران به عهده گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دیروز در یک اعلامیه گفت راکت‌های برد متوسط زمین به زمین از غرب ایران بالای منطقه دیرزور در شرق سوریه پرتاب شده است. پایان اخبار این ساعت.
شنونده استودیو پیک رادیو آزادی هستید. در این استودیو من امید مرزبان میزبان شما هستم و حالا هم فهرست داشته های این برنامه. نخستین دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند افتتاح می شود. این مسیر روی زندگی دهقانان و تجار افغان چه تأثیر خواهد گذاشت؟
تولیدات دهقانان خود را به شکل بسیار درست و به شکل بسیار مسئول به یک از کشورهای منطقه ما او را می رسانیم واقعا یک تصور بسیار خیلی بزرگی است.
وزارت دفاع افغانستان می گوید منطقه تور بوره را در ننگرهار دوباره تصرف کرده است. نیروهای امنیتی افغان در جستجوی یک کارمند خارجی وزارت زراعتند که دیروز در کابل اختطاف شد.
چگونگی این موضوع را همه جانب بررسی داریم. تلاش داریم که هرچه زودتر این شخص خواه و دوباره نامزدیش برگردد.
و در لندن مرد چند تن را در بیرون یک مسجد با موتر زد و حداقل یک نفر را کشت. مقامات بریتانیایی میگویند با این رویداد مانند یک حادثه تروریستی برخورد می شود. البته که پیام ها و گفتنی های شما نیز در همین برنامه جا دارند.
همه مشکل آقا فصل بهار که میشه تا وقتی که دیقان کاری ما به دست میایه همه آب بند سرما بروی ما قطع میگرده.
بارز سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه میزبان شما هستم. نخستین دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند افتتاح می شود. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی این دهلیز تجارتی جدید را افتتاح کند. در میدان هوایی کابل همین حالا جاوید حسنزاده را با خود دارم از طریق تلفن و جزئیات را از وی می پرسم. بارز سلام جاوید، خبرهای تازه در رابطه با افتتاح این دهلیز تجارتی چه هست؟
بله سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که گفتین امروز قرار است پس از ساعت لحظات بعد دهلیز هوایی بین افغانستان و هند رسما از طرف رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. همین‌اکنون ما در میدان هوایی کابل به خاطر شرکت در این مراسم آمدیم، به خاطر پوشش خبری شما هنوز در محل برای ما اجازه داده نشده و خبرنگارا همه در روان هستیم تا در محل برسیم. اما قسم معلوماتی که ما قبلا در این مورد به دست آوردیم گفته میشه که اولین کارگو پس از ساعت 1:30 امروز به طرف هند حرکت بکنه. این مطلب البته نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری ساعت پیش با رادیو آزادی شریک ساخت و همچنان گفت که ریاست جمهوری افغانستان در این مراسم شرکت میکنه و بعد در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگارا در این مورد صحبت میکنه. و همچنان اتاقای تجارت و صنایع افغانستان از این دهلیز هوایی استقبال کرده و این را پر اهمیت برای سکتور خصوصی افغانستان خوانده و گفته که با همی استطای همی دهلیز هوایی بسیار سهولت برای تجار فراهم خواهد شد عزیز امینه و همی داد و ستاد افغانستان با هم با یک میلیارد افغانی با یک میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
تشکر حسن زاده. آیا روشن هست که روزانه یا هفتوار یا ماهانه چند پرواز کارگو از کابل به دهلی خواهد بود از طریق همی دهلیز تجارتی؟
تا هنوز در این مورد مشخصا چیزی گفته نشده، اما قبلا گزارشی که من نشده رسیده بود گفته شده که در هفته 4 یا 5 باشد این کارگو از افغانستان به طرف هند به حرکت داشته باشه و صادرات از افغانستان به هند صورت بگیره. اما تا هنوز مراسم به صورت رسمی آغاز نشده و معلوماتی که بعدا این کارگو این دهلیز چی جزئیات را با خود خواهد داشت و از طریق از این دهلیز چی سهولت‌های بر تجار فراهم خواهد شد بعد از اینکه دهلیز افتتاح شود توسط رئیس جمهور افغانستان میشه شنونده ها را در جریان بگذارد.
تشکر جاوید حسن‌زاده از میدان هوایی کابل گزارش میداد، جایی که دروازه به دهلیز تجارتی هوایی امروز بین افغانستان و هند خواهد بود که این دهلیز امروز افتتاح خواهد شد با پرواز نخستین طیاره که به گفته مقامات افغان ساعت 1:30 به وقت افغانستان پرواز خواهد کرد، حدود 20 دقیقه بعد. و قرار است رئیس جمهور افغانستان هم در این باره سخنرانی داشته باشه که درباره این سخنان رئیس جمهور از رادیو آزادی به تفصیل خواهید شنید. حالا میپردازیم به این که موجودیت چنین یک دهلیز تجارتی چقدر روی زندگی تجار و دهقانان افغان تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. همکارم آرزو قیاسی این سوال را از میرویس خوگیانی کارشناس مسائل زراعتی پرسیده است.
واقعا یک تفاوت بسیار بزرگی فعلی است که ما چطور میتونیم اموال و یا تولیدات دهقانان خود را به شکل بسیار درست و به شکل بسیار مسئول به یکی از کشورهای منطقه ما او را میرسانیم. واقعا یک تفاوت بسیار خیلی بزرگی است و ما خرسند هستیم. اما باید یادآوری بکنم که همچو قراردادهای منطقوی و یا پروژه های اقتصادی کفایت نمی کنه و فعلا ما که بخصوص را پورا شنیدم امکان داره در ماه یک دفعه و یا هفته دو بار یا در دو هفته یک بار کارگوی ترانزیتی به کشور هند و پس از کشور هند به افغانستان باید مواد خام و یا هم ادویات کیمیایی به افغانستان وارد شود. این فعلا کفایت نمی کنه و ما خواستای ازی هستیم که باید همچو قراردادهای دیگه هم ما داشته باشیم تا بتانیم اقتصاد دهقانی خود را پایدار بسازیم و تولیداتی که در افغانستان تولید میشه مواداتی که تولید میشه سبزیجاتی که تولید میشه یک مارکت خوبی بر سطح ملی و بین‌المللی باشه پیدا بکنیم.
تشکر. آقای خوگیانی، در گذشته تجار افغان همواره از خراب شدن محصولاتشان چون میوه تازه و ترکاری به دلیل تاخیر در حمل او شکایت داشتند. با افتتاح دهلیز هوایی این مشکل چقدر کاهش خواهد یافت؟
ما فعلا هم در بخش زراعت ما محصولاتی داریم که اونا را به نام سریع الفساد یاد میکنه، یعنی محصولاتی است که بسیار زود اگر بنادر بسته شوه و یا کارگوها تطال بخوره یا وقت ترش زیاد بگذاره اونا زود از بین میره. محصولات سریع الفساد ما باش میگیم و با همچو مسائل و با همچو قراردادهایی که فعلا با کشور دوست هندوستان ما یک محموله ما امروز حرکت میکنه و میره، با همچو مسائل انشالله همو خطرات یا مورستی که ما در این عرصه داشتیم نگذیر که اونا کاهش پیدا میکنه.
چی فکر میکنین آیا محصولات و امتای افغانی در هند از بازار خوبی برخوردار است؟
بله، هند یکی از کشورهای بسیار مناسب برای تولیدات افغانی ما است. اگر میوه خشک است و یا میوه تازه است، چون نفوس هند اگر ما شما فکر بکنیم بیشتر 1000 میلیون نفوس دارن، اونا نمیتونن که بر تمام شهروندهای خود اونا تولید داشته باشند. بنابراین با اساس قوانین بین‌المللی با اساس رابط تجاری که کشورها دارن اونا مارکت خوب برای تولیدات افغانستان دارن.
میرویس خوگیانی کارشناس مسائل زراعتی با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه با نخستین دهلیز تجارتی هوایی بین افغانستان و هند شنیدید. این دهلیز هوایی امروز افتتاح میشود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را بشنوید. تا لحظات بعد از تلاش نیروهای امنیتی برای ردیابی یک کارمند خارجی وزارت زراعت افغانستان به شما خواهیم گفت. این کارمند وزارت زراعت دیروز در کابل اختطاف شد، اما حالا به لندن می رویم و از یکی از تحولات تازه و خبرساز جهانی خبر می شویم. در لندن مرد چند تن را نیمه دیشب در بیرون یک مسجد با موتر زد و حداقل یک نفر را کشت. مقامات بریتانیایی میگویند با این رویداد مانند یک حادثه تروریستی برخورد می شود. همین حادثه را زرغونه منگل با دقت دنبال کرده و خبرهای تازه و جزئیات تازه را در این باره داره و زرغونه جان همین الان در استودیو با ما هست. سلام زرغونه جان، خبرهای تازه و تحولات تازه در رابطه با این حادثه لندن چی هست؟
سلام به شما امید جان. پلیس لندن گفته که یک مرد 48 ساله را بعد از او دستگیر کردن که به گفته شاهدای عینی حوالی ساعت 1 صبح وقت امروز عمدن نمازگزارای را هدف قرار داد که مسجد ترک می کردن. به گفته پلیس فرد متهم بر معاینات وضع روانیش به شفاخانه منتقل شده. یک تن از شاهدای عینی چشم دید خود در مورد حادثه صبح وقت امروز در لندن چنین قسم می کنند. وی می گوید این موتر به طرف چپ دار خورد، بدون آن که اشاره بدهد عمدن مردم را هدف قرار داد. یکی از افراد پیاده رو کاملا در زیر موتر قرار گرفت و ما دور موتر جمع شدیم تا موتر را از زمین بلند کنیم و این فرد را زیر موتر بکشیم. خدمات امبولانس لندن گفته که 8 نفر به شفاخانه منتقل شدند و 2 تن دیگر در محل حادثه پانسمان شدند.
شورای مسلمانان بریتانیا هم در این باره سخنان داشت، میشه برای ما بگویی که اینا چه گفتن؟
بله بله، این شورا گفته که این حمله خشونت بارترین نشانه از اسلام ستیزی در بریتانیا در چند ماه گذشته است و این شورا خواهان تدابیر بیشتر امنیتی در مراکز اسلامی و عبادتگاه ها شده. این شورا در صفحه توییتر خود نوشته که حادثه در مسجد پارک فنسبری رخ داده و حمله کننده به طور عمدی عبادت کننده هایی را که تازه از نماز تراویح برآمده بودند هدف قرار داد.
تشکر زرغونه جان منگل. و حالا هم نگاهی داریم به تحولات تازه اقتصادی.
دهلیز هوایی میان افغانستان و هند امروز رسما افتتاح می‌گردد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان با ابراز این مطلب امروز به رادیو آزادی گفت که برای اولین بار به مقدار 60 تن صادرات توسط کارگو به هند صورت می‌گیرد. وی میگوید که با افتتاح این دهلیز هوایی اقتصاد هر دو کشور رشد خواهد کرد.
دهلیز هوایی از لحاظ اهمیت اقتصادی و سکتور خصوصی افغانستان در کل به مردم افغانستان از اهمیت فوق العاده خوب برخوردار هست و ما توقع داریم که توسط همین دهلیز هوایی حجم تجارت ما با هندستان به 1 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.
انتظار می رود امروز این دهلیز هوایی با حضور داشت رئیس جمهور افغانستان افتتاح شده و گفته می شود از طریق اولین کارگو بیشتر بوته‌های نباتی و میوه تازه به هند صادر می گردد. یک کمپانی چی که به نام PSP طرح خود را به خاطر ساخت فابریکه سمنت هرات روز یک شنبه بر نشست شورای عالی اقتصاد ارائه کرد. فابریکه سمنت هرات روزانه ظرفیت تولید 1600 تن سمنت را داشته و سالانه مبلغ 64.32 میلیون دلار از آن واید به دست می آید. با اساس گزارش ها در این نشست شیرخان کمینزاده رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان گفت که باید سرنوشت ماشین‌آلات و ساختمان فابریکه فیلی سمنت هرات معلوم گردد. در نشست شورای عالی اقتصاد در مورد فروش آهن‌های داغمنی بحث صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان به وزارت مالیه هدایت داد که به خاطر جلوگیری از قاچاق آهن‌های داغمه باید ضبط گردد. و این هم نرخ مواد خوراکی در بازارهای امروز کابل: یک برج آرد قزاقی 2150 افغانی، یک برج بورای 50 کیلویی 2100 افغانی، یک برج برنج 3.5 سیره 1800 افغانی، یک پیپ روغن 16 لیتره 1120 افغانی و در کنار اینها امروز یک لیتر تیل پترول به قیمت 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به قیمت 43 افغانی با فروش میرسد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 5 پول، یک یورو 75 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 86 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 637 افغانی.
شنونده استودیوی پیک رادیو آزادی هستید. نظامیان افغان در جستجوی یک کارمند خارجی وزارت زراعت افغانستان هستند. این شخص دیروز از منطقه کارته 4 شهر کابل ربوده شد. نصرت پارسا جزئیات بیشتر را دارد. وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاش‌ها برای رهایی شهروند یکی از کشورهای آفریقایی ربوده شده در کابل آغاز شده است. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت بررسی‌ها در این باره آغاز شده است که این شهروند خارجی چگونه ربوده شده است.
یکی از کشورهای آفریقایی که برای وزارت زراعت افغانستان کار می‌کردند، روز سواری ساعت 8 بجه از مربوطات پارتی 4 اختطاف شده. ما تیم امنیتی کابل در کل وظیفه گرفتیم که برای ردیابی ازی و برای اینکه از کجا و چگونه اختطاف شده، یعنی چگونگی این موضوع را همه جانبه بررسی داریم. تلاش داریم که هرچه زودتر شخص رها شود و دوباره نام وظیفهش برگردد.
وزارت زراعت افغانستان هرچند از افشای نام این کارمندش خودداری میکند، اما میگوید کارمند ربوده شده در بخش برنامه ملی باغداری و مالداری به گونه قراردادی با این وزارت کار میکرد. لطف الله راشد سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این شهروند خارجی زمانی ربوده شد که از محل اقامتش در کارت 4 به سوی وزارت زراعت در حرکت بود.
کارمند قراردادی وزارت زراعت از خانه خود که در منطقه کارت 4 واقع است به طرف وظیفه به طرف وزارت زراعت می آمدند که در مسیر راه توسط افراد مسئله ناشناس را بوده شدند. این کارمند در بخش قراردادی در برنامه ملی باغداری و مالداری با وزارت زراعت کار می کرد.
برخی منابع به رادیو آزادی گفتند شهروند خارجی را بوده شده تبع کینیا، یکی از کشورهای آفریقایی می باشد. غرب کابل جایی است که پیش از این هم رویدادهای مشابه در آن به وقوع پیوسته است. حدود یک ماه پیش افراد ناشناس بر یک دفتر خارجی موسوم به مرسی در سرک دارالامان در غرب کابل حمله کردند که در نتیجه یک خانم آلمانی کشته و یک خانم فنلندی را بوده شد. تا حال سرنوشت این خانم فنلندی خبری در دست نیست. سال قبل دو تن از استادان پوانتون آمریکایی افغانستان نیز را بوده شدند که تا هنوز از وضعیت آنان هم خبری نیست. حالا پرسش اینجاست که چه عوامل سبب شده است تا اختطاف شهروندان خارجی در کابل افزایش یابد. مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان در این باره میگوید نهادهایی که کارمندان خارجی دارند باید این کارمندانشان را در نهادهای امنیتی ثبت و رجستر کنند.
نصرت پارسا گزارش میداد. و حالا میریم به ننگرهار، جایی که مقامات محلی میگویند نظامیان افغان منطقه تور بوره را تصرف کرده اند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات به هدف تصرف منطقه تور بوره 8 شورشی کشته و 6 شورشی دیگر زخمی شدند. تور بوره منطقه ای است که در سال 2001 اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده در آن پنهان شده بود. اخیراً در این منطقه شورشیان طالب و گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش مسلط بودند. از ننگرهار شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را با خود دارم و جزئیات از او میپرسم. شنواری سلام، عملیات در تور بوره به کجا رسیده؟
تشکر مرزبان صاحب، طوری که شما هم گفتین و گفتین مقامات ولایت ننگرهار تور بوره از چنگ دایشا پاکسازی شده و در ساحات نزدیک تور بوره بر ضد دایشا عملیات جریان دارد. حتی ولی خود یعنی سخنگوی ولایت ننگرهار و رادیو آزادی گفت که مراکز تور بوره به طور کلی در دست نیروهای امنیتی است و فعلاً در ساحات دیگر ولسوالی خودیانی برزیل دایش عملیات جریان دارند.
تشکر. و گزارش هایم داریم که دیشب در منطقه غنی خیل ننگرهار نظامیان افغان عملیات کردند. جزئیاتی از این خبر چی است؟
معلوماتی که به دست ما رسیده مقامات ولایتی ننگرهار میدهد که شب گذشته در ساحی چوب ولسوالی غنی خیل عملیاتی انجام شده که در این عملیات 5 نفر کشته شده و 5 تن دیگر دستگیر شده. اما مردم محل میگه که تمام کشته شدگان افراد ملکی هست و از سوی دیگر محمد اصف شنوایی مسئول مطبوعاتی ریاست معارف هم تایید کرده که در حادثه دیشب دو تن شاگردان مکاتب شامل هستند.
با تشکر شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش میداد. و حالا هم جاوید حسنزاده شماره از نشریه های چاپ امروز کابل را مرور میکنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را در کنار دیگر مسائل بالای رئیس جمهور و از گفته های خود رئیس جمهور نوشتند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سر مقالش نوشته است که رئیس جمهوران در هر کشور مکلفند که برای پارلمان اعتماد کرده و در صورتی که به اساس قانون عمل شده باشد بالای آن مهر تایید بگذارند. اما با باور سر مقاله نویس در افغانستان نیز باید به اساس قانون چنین می بود. اما دیدن می شود که در دو سال اخیر رئیس جمهور کشور به خواست های قانونی و مصوبات شورای ملی توجه نمی کند. در ادامه سرمقاله آمده است که در حال حاضر شماره از وزارت‌ها از سوی وزیران اداره می‌شوند که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند و باید رئیس جمهور به جای آنان افراد دیگر را معرفی می‌کرد. روزنامه غیر دولتی مسیر در سرمقالش به گونه سوال مطرح کرده است که حکومتداری با تمام توان رئیس جمهور به کدام طرف در حرکت است. در سرمقاله آمده است که رئیس جمهور در حال حاضر رهبری چند چوکی را به عهده گرفته است. سرقمندان اعلی، رئیس شورای اقتصادی و به باور سرمقاله نویس هر کمیته و شورایی که در حکومت ساخته می شود رهبری آن را رئیس جمهور به عهده می گیرد. در سرمقاله آمده است که وزارت ها یا از سوی سرپرستان اداره می شوند و یا هم از سوی رئیس جمهور و مشاورین در کار وزیران و حتی مامورین پایین رتبه مداخله می گردد. با باور سرمقاله نویس با توجه به این مسائل ادارات فلج می گردد، مامورین احساس مسئولیت نمی کنند، کار بیشتر پروژه های انکشافی متوقف شده است و حکومتداری روز به روز به مشکل روبرو می گردد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالش از خود رئیس جمهور نوشته است. هیواد می نویسد که رئیس جمهور در دیدار با هیئت اداری ولسی جرگه با آنان گفته است که با اقشار مختلف مردم در ارگ ملاقات کرده و آنان از برپایی خیمه ها و مسدود شدن سرک ها شکایت کرده و کسبکاران و تجار نیز از این ناحیه متضرر شدند. با گفته سرمقاله نویس رئیس جمهور گفته است که مظاهره در چوکات قانون حق هر شهروند است، اما مسدود کردن جاده ها و ایجاد مزاحمت برای مردم قابل قبول نیست.
روی امواج متوسط 12.96.5 شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه استودیو پی یک.
از پیام های شما.
ما هستیم ولایت سریپور ولسوالی گوسپندی. هفت قریه آب نمیخورد، هر روز شکایت میکنیم. امر ما میاد چهار نفر داره، مردمی گوسپندی نفر ندارد.
ولایت ایراد ولسوالی پشتون درگون همین مشکل آب فصل بهار که میشه تا وقتی که دیغانکاری ما به دست میایه همین آب بند سرما بروی ما قطع میگرده. همین چی مشکل داره؟ از بند دوستی که بند دشمنی جور کرده به ما وزارت انرژی و آب.
در حدود 6 ماه میشود که حکومت افغانستان کمک زراعتی به مردم او پروژه های آبیاری، ولی از روزی که ما این کمکارت هفته یک بار در رادیو میشنوم تعداد باغای نیگه به 700 در یک ولایت میرسد، ولی در غزنی اثاری از یک دیده نمیشود.
این جانب حمیدالله از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه چهارشنبه میباشم. آب ما را اربکی های چچکتو، اربکی های هزار قلعه او ما را گشنده. 3 سال میشه دوا داریم، به حکومت میریم، از ما پیسه میخواید، میگوییم اگر نتی برو بخیر پشت کار خود، تو آب نداری.
پیام هایی بود که شما شنونده های عزیز روی تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت کرده بودین. به شماره 07-84-620 زنگ بزنین و هرچه دلتان میخواهد روی ای پیامگیر ثبت بکنین. ما هم در فرصت های مناسب پیام هایتان را پخش میکنیم و اگر تلفن افغان بی سیم دارین که به شماره 818 هم میتونین SMS بفرستین.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بی سیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسد که مار شدن دهلیز هوایی هند و افغانستان برای پاکستان ضربه اقتصادی وارد می کند. شنونده دیگر بدون ذکر نام خود نوشته این دهلیز برای اقتصاد افغانستان بسیار مؤثر خواهد بود، مخصوصا برای دهقانان، اما من ترس دارم که پاکستان این دهلیز را تا آخر نخواهد گذاشت. از ولسوالی بالا مرغاب عبدالستار آخوندزاده نوشته در همین وقت اگر کار پروژه تاپی نیز آغاز شود برای مردم افغانستان کمک بزرگ خواهد بود. و خیرالدین منیب از بدخشان نوشته آقای رئیس جمهور حرکت مردم را نادیده نگیرید، به خواست این ملت مظلوم با پیشانی باز پاسخ بدهید، چون خشم مردم نمونه ای از غضب خداست. و تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی فرستاده اید. و حالا هم سفری داریم با یک طیاره بی پیلوت. شرکت طیاره سازی بوئینگ طیاره های مسافربری را می سازد که بدون پیلوت پرواز خواهد کرد. به گفته مسئولان شرکت بوئینگ کار روی ساخت اولین طیاره بی پیلوت مسافربری جریان دارد و از سال آینده ای طیاره به نمایش گذاشته خواهد شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر را دارد.
شرکت طیاره‌سازی بوئینگ اعلام کرده که اولین طیاره بی پیلوت مسافربری را می سازد. به گفته مسئولان این شرکت، این طیاره سال آینده ساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد. مایک سنت، معاون تولیداتی شرکت بوئینگ گفته که کار روی اولین طیاره بی پیلوت مسافربری جریان دارد و باور او تا یک سال دیگر تکمیل خواهد شد. او همچنان از مسئولیت این طیاره اطمینان داده و گفته است که مطابق معیارهای بین المللی خواهد بود. اما به گفته معاون تولیداتی شرکت بوئینگ، یگانه چالشی که با آن روبرواند این است که آیا این طیاره مسافربری بی پیلوت در حالات اضطراری نشست کرده میتواند یا خیر؟ این پرسش به خاطر مطرح شده است که مسیر طیاره مسافربری بی پیلوت پیش از پرواز آن مشخص خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست و روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی را شنیده میتونین. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. اگر فیسبوک هم دارین صفحه فیسبوک ما را لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. این صفحه حالا بیشتر از 2,000,000 همراه داره. به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. یکونیم به وقت افغانستان شد. آرش همایون در استودیوست با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها.
امروز دهلیز هوایی انتقال اموال تجارتی بین افغانستان و هند افتتاح خواهد شد. کمیشنری عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR می گوید در سال 2016 میلادی 4.7 میلیون افغان مجبور به ترک مناطق اصلیشان شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید منطقه تورابورا به طور کامل از وجود داعش تصفیه شده است. مقامات امنیتی ولایت تخار می گویند با ولسوالی های خوجه بهاءالدین و خوجه غار عساکر تازه اعزام شدند و آنها تعدادی از مخالفان مسلح را دستگیر کردند. ایران با پرتاب چندین راکت بالای شرق سوریه شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش را مورد هدف قرار داد. ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه میگوید یک جت آمریکایی یک تیاره جنگی حکومت سوریه را سقوط داد. پلیس بریتانیا میگوید یک تن کشته و چندین تن دیگر پس از آن زخمی شدند که یک موتر آبیدین را در شمال لندن زیر گرفت. و علاقمندان کرکت در پاکستان از پیروزی تیم این کشور در برابر هند تجلیل کردند.
با تشکر از آرش همایون برای ارائه فشرده خبرها و با تشکر از شما که رادیو آزادی را همراهی میکنید، آن هم برنامه استودیوی پی یک را. با پایان این برنامه خبری رسیدیم. نیم ساعت دیگری که از این ساعت باقی مانده با برنامه شکست سکوت اختصاص یافته. حالا من امید مرزبان اجازه میخواهم فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. حالا برنامه شکست سکوت را بشنوید.
قدرم نوریدونکو و السلام علیکم. ستړی مشه د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته ډیر خراغ لې. په دا خبرونه کې معمولا د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قضیه چېړو او د خوځو پر وړاندې د تبيزي چلن په دې موضوعاتو سره بحث کوو. د خبرونه مو په ژوندۍ بڼه د تاسو قدرم نوریدونکو هم کولای شي چې خپل نظر له موږ سره شریک کړي. مخکې درل دي چې نور مسایل ته ورشم د ټلیفون شمیرې تکراروم چې تاسو سره اړیکه ونیولای شي. د ټلیفون شمیرې مو دی 0999-40-15-30 او 0999-20-15-50. یو ځل بیا تکراروم 0999-40-15-30 او 0999-20-15-50. تاسو قدر من اوریدونکو هم کولای شي په دغه شمیرو را سره اړیکه ونیسئ او د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه کچیرته تاسو شاهدان یاستئ او یې پر وړاندې تبيزي چلن شوی وي او په ورته وخت کې د دغه قضیو پر اړه باندې حکم عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی ته سم رسیدنه نوي شوی، تاسو له موږ سره شریک کړئ. موږ یې بای له اړوند چارواکو سره شریک کو او بیرته به پایله به له تاسو قدرمن اوریدونکو سره شریک کړو. افغانستان کې د خوځو پر وړاندې تاوتریخوالی که څه هم نوي موضوع نه ده، خو د حکومت نوي حکومت پر رامنځته کېدو باندې ګڼ ګڼ بنسټونه رامنځته شول چې د دغه ستونزې پر وړاندې یعنی مبارزه وشي، خو بیا هم خلک په دې برخه کې رضایت نه لري. یو قدرمن اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی، له دوی څخه د دوی نظر واخلو. سلام، ستړي مشي، مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې، او دا راته ووایئ چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تاسو د کومې قضیې شاهد یاست، او دغه موضوع څومره جدي ده ستاسو له نظره.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد اسلم زابل غ تماشم.
مهرباني وکي محمد اسلم خانه، مخکې می موضوع تشریح کړه، درته وای چې په زابل کې اول خدارت وای چې زابل مرکز ته مو زنګ وهلې، لکه می ولسوالۍ څخه مو زنګ وهلې.
نه،
له ولسوالۍ نه مې زنګ ورې ده، شاجوی. ښه، درته وای اسلم خانه چې په شاجوی ولسوالۍ کې د ښځو په ټوله کې د ښځو وضعیت څنګه ده، هلته د دوی په وړاندې د دوی د ژوند د ښه کېدو په رابطه باندې کوم کارونه شوي دي، یو څه رڼا راته واچوئ.
دا چې خلک فصل خپل ښځو څخه بد، خپل ښځو سره بد، جام فصل خپل خاوندانو سره بد وضعیت کوي، نو که چېرې دوی دوه خپل ښه وضعیت سره یو شي، نو بیا به ولې دوی ما تاوتریخوالی چې بیا به یا خلک باندې خبر شي، یا به دغه شي، او بل دې کومه ښځه چې ژوند تریخ ده، هغه خون داسې نه شي کولی چې خپل غی دغه ورته پوته ورکړي، ولې خولی څوک اجازه نه ورکوي، او د ښځو تاوتریخوالی شته پر هر ځای کې شته.
ګڼ بنسټونه شته دي چې هغوی په دې رابطه باندې کار کوي، خو عموما انتقادونه دا دي چې دغه بنسټونه تر ډیره پورې د دوی کارونه سطحي دي، او په هغه شکل چې لازمه ده دوی اقدامات نه دي کړي، او بنسټیز اقدامات چې ضروري دي هغه نه دي شوي. یو بله موضوع دا هم ده چې افغانستان یوه سنتي ټولنه ده، او اکثره وخت په دې رابطه باندې یعنی چې د ښځو سره کوم تاوتریخوالی کیږي، په ځینو مواردو کې ښځې د دې جرأت نه کوي چې یعنی خپل غږ پورته کړي. زموږ د خبرونې هدف هم همدا ده چې هر څوک چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي د هغوی نظر او غږ راواخلو، او بیا یې له مسؤولو چارواکو سره شریک کړو، له هغې وروسته د همغې قضیې په رابطه باندې ورسره بحث وکړو، نتیجې ورسره شریکو. بلې، هجرت الله له کاپیسا ولایت څخه را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. هجرت الله، مهرباني وکړه د خبرونې په اړه خپل نظر را سره شریک کړه، او دا راته ووایه چې ستاسو په سیمه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موضوع څومره جدي ده، او په دې رابطه باندې څومره کار شوی د مخنیوي لپاره.
اول قدم کې خو تاسو ته تاسو د راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته احترامات نه کې هیلې وړاندې کوم. شکر الحمدلله، د موږ په منطقه کې او د موږ په ولسوالۍ کې اوسه داسې کومه بده پېښه نه ده سوې. متاسف خوانه چې د ښځو په وړاندې هغه وړې، نو د اوسه پورې څه مشکل نه ده. چانه اورېدلي چې په پلانکي ځای کې داسې یو کار شوی ده. شکر الحمدلله، ډېر د ښځو
شنونده های عزیز، شما در هر جای افغانستان که هستید می توانید به برنامه ما زنگ بزنین و نظر خود در مورد خشونت علیه زنا که چطور میشه جلوگیری کرده بتانیم. خوب است که در این بخش برنامه شماره تلفن باز هم تکرار بکنم. شما می توانید که با شماره 0799-2035-40 و 0782-2755 یک بار باز تکرار میکنم. شماره تلفن 0799-2035-40 و 0782-2755 این شماره های تماس ما است. شما میتونین که با ما تماس بگیرین. بس تخنیکی همکار اتوی چه زدران صاحب د خوست نه پاری که در زدران صاحب مهربانی وکړه پرونې پر رابطه خپل نظر را سره شریک که، او دا اول در اتوی چه د خوست لکم زینه دی اړیکه نیولې.
د خوست نادر شاکر د ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په لیکه.
زدران صاحب، په نادر شاکر ولسوالۍ کې هلته یو څه عمومي راته ووایه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی شته، او یا په عمومي وضعیت د دوی څنګه ده؟
مننه دغه منګ په ولسوالی کې په خاص توګه د الله رحمت ته تر دغه سمه پورې د اسلامي او د محمدي شریعت احکام او د پلي کېدو په اثر او د یو خولي پښتني دود لمخې چې دا زیانمن زیانور دود نه دی او دا ډېر ګټمن دود دی. د دې دود د شتون په اساس باندې دلته شکر دی تاوتریخوالی بېخي وجود نه لري. که کوم خال خال کوم ځای کې وجود هم ولري هغه هم قابل زمانده نه دی. مونږ شکر گزاره یو او په دې لږ چې په ټول خوست کې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه راکمه شي. نو دغه مسالې تېر د بعد د دومره ستاسو سره خپل نظر شریکم چې دغه د دغه بحث هغه چې په دې بحث کې د تاوتریخوالي د راکمولو په بحث کې کار کوي بودیجه ورته نړیواله ټولنه او زمونږ دولتي جی برابروي. دوی کار تر دغه دمه پورې دومره اغېزمن نه دی لکه د علماو د مشرانو او په همدې ترتیب باندې د ټولنیزو بنسټونو یا جوړښتونو کار چې په دې هکله باندې اغېزمن تر دغه دمه پورې چې دوی دغه سرته کوي چې دغه تاوتریخوالی اضافه شوی دی. زما په اند باندې برسي او شننه زما داسې ده چې شوی نه دی بلکې دا کم شوی دی. ولې دلیل څه دی؟ دلیل دا دی چې تر دې پخوا دغه د کور دننه بهر ته نشو راوتی. اوس شکر دی د ډیموکراتیکو خاصو اصولو پلي کېدل دي چې دغه موضوعات د ډګر ته راباسي، اړونده مراجعو ته راباسي، محاکمو ته راباسي. خلک جرأت کوي. تنویر زیات شوی دی د خلکو
تاسو ډیره زیاته مننه. خپل نظر مو له موږ سره شریک قدرمنو اوریدونکو. البته یو موضوع چې مو غوړ مشاره ورته وکم چې دغه اوریدونکو له خوست څخه چې اړیکه نیولې وه د ویل چې د دوی په سیمه کې تاوتریخوالی نشته او دلیل یې ممدا ویل چې د اسلامي یعنی هغه اسلامي اصول چې په دې رابطه څه دي هغه مراد کړي دي. او بل موضوع دا ورته اشاره وکړه چې تاوتریخوالی د دل نظره کم شوی خو په هر چیرته هر سیمه کې چې تاوتریخوالی کیږي اوس غږ پورته کیږي او هغه موضوع تر ټولو رسیږي. نو ځکه ګمان دا کیږي له لغمان څخه اوریدونکو را سره ټلیفون پلی کړی مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایئ او دا راته ووایئ چې د لغمان له کومې سیمې څخه مو اړیکه نیولې او هلته وضعیت څنګه ده، د ښځو د تاوتریخوالي موضوع څومره جدي ده، او د خوست نه چې اوریدونکي اوس زنګ وهلی او هلته هم وضعیت ښه ده او که نه. خپل نظر سره شریکې مهرباني.
وضعیت خو په افغانستان کې نه د نر په امن کې ده او نه د ښځې. خو ښځې بیا ډېرو ستونزو سره مخ دي ځکه چې ښځې خو یو دسې ده لکه تشه واصله واد اورېده او نر دسې ده لکه ډکه واصله واد اورېده لږ دفاع خپله کوی شي که نه.
بله.
خو په لغمان کې هم پېښې کېږي. یو څو ورځې مخکې مونږ په کلي کې یو ځوانه جلۍ وه چې یو څو ورځې کېدې واده سوی وه او هغې خو سر له غوا څه ستونزې وې او هغې تیزاب وچکل.
ښه.
تیزاب یې وچکل او پس له تیزابو نه بس نور حکومت خبر شو جلۍ مړه سوله او حکومت راغی ولشه یې همغه پلار ورته ونیو که نه. او جلۍ د چا لاسه سې تیزاب چې کړي ول هغه بس هغه په امن کې ګرځېدل او تقریبا شپږ لکه روپۍ د همغه سړي هسې بې ګناه په دې حکومت کې لاړلې. حکومت خو نه داسې بس یو یو
وروره. دا راته ووایه چې دغه پېښه د قضیه د لغمان په کوم دقیقاً کوم منطقه کې دا تکرار شوی؟
دا د لغمان په کرغیو ولسوالۍ کې شوې وه او بس شپږ لکه روپۍ یو ډېر غریب سړی و. هغه سړی په کور کې نه و بس او دا جلۍ دا کار وکړ او د خسرګنۍ له لاسه ډېره سخته په عذابه اوسې مدوسیل ته
هغه سړی اوس هم نیول شوی ده خو هېڅ سزا چا ورنه کړل وه. که یو ښځه مخکې م همدغسې کړې وه خو هغه ته یې په ژوندي نیتلې وه.
بله ډېره زیاته مننه له تاسو چې خپل نظر مو راسره شریک کړ. او دغه پیښه چې قرغیو په ولسوالۍ کې رامنځته شوې وه په دې رابطه باندې مو راته وویل دا موضوع ما یاداشت کړه. قدرمنو اوریدونکو ستاسو نظریات مو واخیستل په دې رابطه باندې. او اوس د همدغه موضوع په اړه د ولسی جرګې د غړي شاګل رضایی سره مې مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي موضوع څومره جدي ده. دې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما فکر می‌کنم که موضوع خشونت علیه زنان در جریان چند سال گذشته یکی از موضوعات جدی بوده و هنوز هم متاسفانه ادامه داره. ما در کنار حوادث تکان دهنده دیگری که در سطح افغانستان داریم، حوادث امنیتی گرفته تا مشکلات فقر اقتصادی، یکی از مشکلاتی که به عنوان یک معضل اجتماعی در سطح کل جامعه افغانستان مطرح شده میکنه معضل خشونت بر علیه زنانه. چند پیش حوادث تکان دهنده را شما از ولایات مختلف دیدین، خودسوزی هایی که در هرات اتفاق افتاد یا گوش بینی بریدن هایی که در بعضی ولایات دیگر مثل غور و بادغیس اتفاق افتاد یا محاکمه های صحرایی مثل سرپول اتفاق میفته، همه روزه جزئی از اخبار داغ در سطح رسانه های ملی و بین المللی به حساب میاد. به او خاطر این معضل یک معضل بسیار جدیه، ولی راهکاری که این معضل را خاتمه به تعاونین راهکار تطبیق مجازات بر عاملین این گونه قضایای ما در جریان چند سال گذشته حوادث بسیار ناگوار را شاهد بودیم، ولی کمتر حادثه ای بوده که مورد رسیدگی جزایی قرار گرفته و کمتر موردی بوده که عاملین این گونه قضایا با محاکمه سپرده شده بود.
دلیلش در چی بوده از نظر شما؟ که
دلیلش متاسفانه اینه که اول بحث مشکل خشونت در علیه زنان را به عنوان یک معضل اجتماعی نمیدانند، بلکه به عنوان معضل مربوط به تنها زنان افغانستان میدانند. بحث ما اینه که وقتی مواد مخدر یک معضل اجتماعی، وقتی بیکاری یک معضل اجتماعی، وقتی ناامنی در کشور یک معضل اجتماعی، خشونت بر علیه زنان هم به حیث یک معضل اجتماعی باید به رسمیت شناخته شود و تطبیق قانون را در رابطه با او باید جدا مورد پیگیری قرار بده. ما کمتر قضیه را شاهد بودیم که عاملین خشونت بر علیه زنان به محاکمه سپرده شده بوده. وقتی معافیت از تطبیق مجازات وجود داشته باشه، معلوم دار خشونت بر علیه زنان تبدیل به یک فرهنگ میشه. نقطه دومی که در ارتباط به اینکه چی باید کرد اینه که ما توسط مساجد و منابر، حداقل توسط علمایی که در مساجد راجستر شده در وزارت حج و اوقاف راجستر شده وجود داره، ما باید با استفاده از این مساجد و منابر در خطبه های نماز جمعه یا در هر مراسمی که میسر میشه جایگاه اسلامی و انسانی زنان باید به تشریف گرفته شود. وزارت امور زنان هم در هماهنگی با وزارت حج و اوقاف باید برنامه ای را در ارتباط به این قضیه روی دست بگیره. نقطه سوم تطبیق قانون منع خشونت بر علیه زنان است. محاکم اختصاصی و سارانوالی های اختصاصی در بعضی ولایات افغانستان به وجود آمده. این محاکم اختصاصی خشونت بر علیه زنان باید هرچی جدیتر موضوع خشونت بر علیه زنان را، هر قضیه را مطابق به میزان جرمی که انجام شده باید دقیقا مورد پیگیری قرار بدهد تا مردم بفهمند که قضایای خشونت بر علیه زنان بدون پاسخ نمیمانه و حداقل معافیت از تطبیق مجازات دیگر داستانش ختم است.
رضای صاحب، شما من حیث وکیل مردم و اگر زیاد مشخصا بگویم وکیل زنان و نماینده زنان در ولسی جرگه، وجه هستین، نمایندگی میکنین، مشکلات را اشاره کردین، مشکلات متعدد را، شما در حل مشکلات چی کردید و چقدر تانستید که یعنی مشکل را که برشان اشاره کردین زنان را منسجم بسازین، یعنی آواز منسجم بسازین تا باشه یک نتیجه مثمر را داشته باشه؟
البته زنها چی نهادهای جامعه مدنی، خانمهای فعال در رشته نهادهای مدنی، چی نهادهای فعال در رشته حقوق زن و چی وکلای پارلمان، همگی همیشه صدا بلند کردن و بیشترین صداها را هم که شما میشنوید یا از آدرس وکیل خانم در پارلمان افغانستان و یا از آدرس فعالین حقوق زن. منتها تنها با صدا بلند کردن مشکل حل نمیشه. چیزی که در محدوده صلاحیت قانونی پارلمان بوده یک مطرح پارلمان افغانستان انجام داده، مثلا در قسمتی قوانینی که رفت میگیره به این مسائل، مثلا سن اطفال یا چند پیش قانونی را که شما شاهد بودین که تصویب شد، منع آزار و اذیت زنان، اینی قضایا زنان و اطفال، اینی قضایا که در محدوده یا چوکات صلاحیت ها و وظایف قانونی پارلمان میگنجه پارلمان افغانستان تلاش های خود داشته بودن و مشخصا زنانی که در پارلمان حضور دارن.
اما روزایی سر ببخشین،
یک قانون خشونت در علیه زنای متاسفانه توسط پارلمان افغانستان تانوز مورد بررسی جدی قرار نگرفته.
روزایی سر ببخشین، گپای شما را قطع میکنم. شما از صداها یاد کردین که صداهای متعدد بلند شده که به شمول وکلای پارلمان، اما سوال اصلی اینجاست که چرا این صداها تا بال نتیجه مؤثر نداشته و بر علاوه، یعنی اگر ارقام ببینیم روز تا روز خشونت علیه زنان در افغانستان زیاد شده میره.
خب البته این که صداها چطور تاثیرگذاری نداشته بوده، شما میبینیم که در افغانستان متاسفانه کمتر به صداها شنیده میشن، در حالی که همه از موارد، حتی شما شاید ازی بودین که از آدرس کمیسیون زنان مجلس وقتی حادثه افتاد در غور هیئت را فرستادن به غور. همین قسم به صورت انفرادی هم وکلای زن همیشه صدا بلند کرده، اما مشکل اصلی در افغانستان اینه که قوانین هر قدر خوب باشد تا زمانی که تطبیق قانون را به عنوان یک اصل دولت افغانستان نپذیره و به او احترام نگذاره، مشکل سر جای خود باقی خواهد بود. ولی یک قسمت مشکل ده و مجلس نمایندگان مشکل داشته بوده که متاسفانه قانون منع خشونت علیه زنان را باید جدا مورد بررسی قرار میداد و مورد تصویب قرار میداد. متاسفانه روحیه در مجلس طوری بود که قانون به تصویب نمیرسید، به او خاطر خارج از شامل اجندا نشد. یک قسمت ضعف را باید پارلمان افغانستان بپذیره، اما در قسمت بلند کردن صدا همیشه پارلمان افغانستان، مدافعین حقوق زن، نهادهای فعال در رسته حقوق زنان همیشه صدا بلند کرده، ولی متاسفانه در رسته حاکمیت قانون نه تنها در بخش خشونت بر علیه زنان، در تمامی عرصه ها حکومت افغانستان در جریان یکونیم دهه گذشته مشکل داشته و حاکمیت قانون متاسفانه بسیار جدی گرفته نشده.
پس با این وضع ما به کدام طرف میریم؟ در حالی که شما گفتین که صداهایی هم که بلند میشه در اکثر موارد و مشخصا در بخش خشونت علیه زنان شنیده نشده، پس انتظار از این میره که خشونت علیه زنان با گذشت هر روز کاهش پیدا کنه با می وضعیتی که ما شما به او روبرو هستیم؟
ما برداشت می‌کنیم که یک سری تحولات به وجود آمده، مثلا معاونت منع خشونت در علیه زنان در چوکات لویسرانوالی افغانستان به وجود آمد و قانون منع آزار و اذیت زنان مورد تصویب قرار گرفت. ما انتظاری را داریم که امیدوار هستیم که قانون منع خشونت در علیه زنان هم توسط مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و یک قانونی که حداقل عاملین قضایا برای خشونت در علیه زنان را بسیار جدیتر، مجازات جدیتر برای زنان در نظر بگیره، اینا گام هایی که میتونه ممکنه یک سری تغییرات به وجود بیاره. ولی باز هم من تاکید دارم که همان گونه که قضایای دیگر در افغانستان به عنوان یک موزل اجتماعی به رسمیت شناخته شده، تا زمانی که خشونت بر علیه زنان را ما تنها مشکل مربوط به زنان افغانستان بدانیم و به عنوان یک موزل کلان اجتماعی به رسمیت نشناسیم، ما فکر می‌کنم مشکل همچنان باقی خواهد بود. ولی ما این صدا را همیشه بلند کردیم که موزل مربوط به زنان افغانستان، زنان یک بخش از جامعه افغانستانه. ما نمیتونیم که معضل مربوط به زنان افغانستان را که یک بخش از جامعه افغانستان تنها مربوط به زنان افغانستان بدانیم. اصلا این نگاهی که در رابطه با خشونت بر علیه زنان تنها زنان گپ بزنن، تنها زنان اقدام کنن، تنها زنان را برن، یک دید اشتباهه. دید اصلی اینه که مشکل خشونت بر علیه زنان مثل صدها مشکل دیگر در افغانستان یک معضل کلان اجتماعیه و این معضل کلان اجتماعی را پلیس باید به اندازه خود سهم بگیره، ادارات عدلی و قضایی، نهادهای سرانوالی و محاکم به اندازه نقش خود باید در رابطه تلاش کنه، نهادهای فعال در رشته حقوق زنان و وزارت امور زنان در رشته خود. مشخصا اگر چنین هماهنگی در سطح کلی شکل نگیره، وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت. اگر تأکید بر حاکمیت قانون در این رابطه صورت نگیره و عاملین قضایای خشونت بر علیه زنان به مجازات کشانده نشود، متاسفانه وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت. ولی ما امیدوار هستیم که با یک سری تغییراتی که به وجود آمده این موضوع جدیتر گرفته شود و این موضوع حداقل به عنوان یک موزل اجتماعی در جامعه افغانستان به او پرداخته شود.
رضایی صاحب، اما تلاش هایی که صورت گرفته، شما هم شاید با ما موافق باشین که در بعضی موارد تلاش های به خاطر حفظ حقوق زنان نهادهای فعالیت میکنه زیاد متمرکز مانده به مراکز یا در کابل و یا اگر در ولایت هم فعالیت کرده در مراکز متمرکز مانده، اما متاسفانه مشکل در قریه و دهات افغانستان زیاد بوده. سوال اصلی ما اینجاست که با این وضعیت خراب امنیتی که در تعداد از مناطق دوردست امنیت خوب نیست، چطور امکانی ازی است که در اوجه بر زنانی که واقعا مشکل داره و تا بال صدایشان شنیده نشده برای از وا کار کرد؟
ما کاملا موافق هستم با شما و همه همیشه وقت در سخنرانی ها و مصاحبه ها گفتم که یکی از مشکلات اساسی دامنگیر زنان افغانستان اینه که ما تعریف مشکل زنان را خلاصه کردیم و حضور چند فیصد زن در پارلمان و وزیر زن در کابینه و حضور زنان در کلان شهرهای افغانستان، در حالی که واقعیت مشکل زنان افغانستان در دور زدن هایی که در ولایت دوردست مثل غور اتفاق میفته یا در خودسوزی هایی که در هرات اتفاق میفته یا در دوردست های مثل سرپول و یا حتی در ولسوالی هایی که ممکنه آمار تکان دهنده از خشونت ها وجود داشته باشه و هیچ دسترسی به این آمارها وجود نداشته باشه و هیچ زن دسترسی به مراجع دادخواهی نداشته باشه. اینا یک واقعیت است. اینا به خاطر ای که با توجه به شرایط امنیتی من فکر کنم این جزء از وظیفه وزارت امور زنان افغانستان خواهد بود که باید استراتژی دقیق را در هماهنگی با وزارت حج و اوقاف تر ریزی کنه که به دورترین ولسوالی افغانستان هم برسد. متاسفانه یک مشکل بوده، هم در عرصه دادخواهی، هم در عرصه رسیدگی به موزل خشونت بر علیه زنان و هم در عرصه های دیگر بیشتر تمرکز روی بزرگ شهرهای افغانستان شده ولی دوردستی ها باقی مانده. این یگانه راه حلش اینه که وزارت امور زنان به عنوان متصدی رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان، وزارت مشخصی که در این ارتباط وجود داره، پیش از همه باید مکانیزم هایی را در نظر بگیره که بر اساس از اون مکانیزم ها حداقل نهادهای دادخواهی در سطح ولسوالی ها به وجود بیاره که متاسفانه به این عرصه وزارت امور زنان تا امروز موفقیت چندان نداشته و مراکز ریاست ها فقط در سطح مرکز ولایات بوده و در سطح ولسوالی ها کمتر رسیدگی صورت گرفته. گام دوم اینه که تشویق شود دادخواهی صورت بگیره بر نهادهای فعال حقوق زن که شعبات این نهادها به صورت هماهنگ در عرصه ولسوالی ها انتشار پیدا کنند و ممکنه از تک صداهای از آدرس مجلس نمایندگان بلند شود، ممکنه در ولسوالی ها اتفاقاتی که میفته از آدرس نمایندگان مجلس مطرح شود، ولی تا زمانی که مکانیزم های دقیق رسیدگی در سطح ولسوالی ها و قریه‌جات شکل نگیره این تک صداها ممکنه جایی را نگیره.
رضایی صاحب، من های سوال اخیر میخوایم بپرسم که چی فکر میکنین که خود زنها که اصلی قربانیان هم زنها هستن چقدر تا به حال تانسته که مو صدای خود را بسیج بسازه و مو مشکلی که یا مشکل جدی که یا با ایشان روبروس در رابطه بایی چقدر خود زنها رول مهم خود را اجرا کرده به نظر شما؟
بس اینه که نهادهای مدافع حقوق زنان کسانی که از آدرس زنان افغانستان گپ میزنند حداقل در عرصه مربوط به زنان تانوس هماهنگ بوده، گرچه نتانسته. ما طرفدار ازی هستیم که حرکت های خودجوش زنان یا نهضت زنان باید به وجود بیاید که نهضت سرتاسری زنان بتونه انعکاس دهنده همه مشکلات همه زنان افغانستان باشد. ولی این هم از یاد نبریم که قسمت فیصدی قابل توجه از زنان افغانستان در دهات های افغانستان زندگی دارند و قسمت قابل توجه بخش قابل توجه زنان افغانستان یا سواد ندارن و یا سواد کمتر برخوردار هستند. در چنین شرایطی انتظار یک حرکت جمعی از آدرس نصف جمعیت افغانستان شاید دشوار باشد، ولی در سطح نهادهای فعال، در عرصه شخصیت‌های فعال، در عرصه حقوق زنان تا حدی در موضوع مربوط به زنان هماهنگی و صدای هماهنگ بودن، مثلا شبکه زنان افغانستان، نهادهای مدافع حقوق زنان، یا در بعضی از مراسم شما می‌بینید که شخصیت های فعال در عرصه حقوق زنان همیشه صدایش حداقل یکسان بوده، اگر یکسان هم نبوده با کمی تفاوت، ولی صدایی که بر علیه خشونت بر علیه زنان بلند شده همیشه صدای نسبتاً هماهنگ بوده.
بله.
ولی معلوم دار هماهنگی در همه سطوح شاید یک امر ناممکن باشه فعلا، با توجه به اینکه زنان در سطح دهات ها دسترسی به رسانه ها نداره، دسترسی به مراکز دادخواهی نداره و سواد کمتر برخوردار هستند، شاید این هماهنگی به صورت یک کل ناممکن باشه. ولی در به صورت نسبی اگر ارزیابی کنیم، به این ارزیابی نسبی در موضوع خشونت بر علیه زنا معلومدار زنا تلاش به این بوده که صدا هرچی بیشتر پرقوتتر بلند شود.
شاگل رضایی، عضو مجلس ولسی جرگه افغانستان، بسیار زیاد تشکر که وقت دادین، لطف کردین. قدر من اوریدونکو د ولسی جرگه د غړي شاگل رضایی خبرې مو واوریدلې. تاسو قدر من اوریدونکو هم کولای شئ چې د خبرونې د لا بهبود لپاره خپل نظریات لمون سره شریک کړئ. زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک الله سپارم. خدا نگهدار.
دنیا است خوب دنیا لیکن وفا ندارد دنیا است خوب دنیا I'm not afraid to die.